دیگه ای رو اصلا میطلبه. پس بنابراین حتما به این مسئله ما باید دقت داشته باشیم و روش تمرکز داشته باشیم. ما برای توجیه چرایی شکست جریان مقاومت صحبت نمی کنیم. ما داریم از ادله چرایی تطور تاریخی شکست جریان ضد مقاومت صحبت میکنیم. پس پیشفرضمون اینه جریان مقاومت توانسته است پیشی بگیرد، عقب ماندگی را جبران کند، مسلط شود و تعیین کننده.
و این مدیون حوزه عملیاته.
این مدیون ارتباط حوزه دانش و عملیات. یعنی هرچه مسیر بین دانش و عملیات رفت و برگشت های حرفه‌ای تر، نامتوازن تر و نامتقارن تر پیدا کردند، حوزه مقاومت تسلطش و تعیین کنندگیش. خیلی وقتا شما مسلط هستی ولی تعیین کننده نیست، اما حوزه مقاومت الان تعیین کننده شده. در حوزه تسلط و تعیین کنندگی تونسته به این نقطه برسه. این به چه معناست؟ یعنی میزان تسلط و تعیین کنندگی جریان ضد مقاومت با چالش جدی روبرو شده. پس یه مفهومی اینجا خلق میشه و اون هم مفهوم خطوط موازیه. مفهوم خطوط موازی چی رو به ما داره میگه؟ میگه هر جایی که جریان ضد مقاومت در رویارویی با مقاومت کم آورده، خطوط موازی جریان مقاومت رو ایجاد کرده.
در عملیات.
در عملیات، البته بر اساس پروتکل‌ها و دانش‌هایی که خودشون دارن. من یه مثال خیلی ساده بزنم. یه زمانی ما فقط رادیو بغداد رو داشتیم، رادیو مسکو رو داشتیم. حالا شنونده‌هایی که خود سنشون بیشتر هست، مثل ما پیرن، خلاصه میتونن. خب اومدیم جلوتر دیدن جواب نمیده رادیو بی بی سی. بی بی سی هم خب برای خودش حرف برای گفتن داشت. خب اومد جلو دید نمیتونه مسلط و تعیین کننده باشه، شد تلویزیون بی بی سی، تلویزیون صدای آمریکا. یه خورده دیگه اومد جلوتر دید بابا نمیتونه جواب بده. گفت خب شبکه من و تو هم بزنیم، شبکه اینترنشنال هم بزنیم. اومد جلوتر گفت خب مجازی رو وارد کنیم. ببین هی هرچی اومده جلوتر میبینه این تسلطه شاید بد نباشه از سمت خودش به لحاظ کمیت، اما به لحاظ کیفیت تعیین کنندگی داره عقب میمونه. پس هی داره خودش رو تکامل میده. یکی از راه‌هایی که ما متوجه بشیم در چه وضعیتی از قدرت برهم زنندگی هستیم، میزان تکامل و میزان جهشی که دشمن میکنه. اگر ما جهش نکرده بودیم، همچنان با رادیو مسکو میخواستن، با رادیو آزادی میخواستن ما رو مثلا نگه داره. حس ببینید این همه تکامل یه بخشش به این برای همین عرض میکنم اون ایدئولوژیه یه بخشش برمیگره به میزان باور شما که آقا اساسا ما بدبخت مطلق مایشای عالم نیستیم. این خیلی مهمه. یا چه میدونم خیلی از حساب و کتاب ها رو منبعث از واقعیات علل عرض محاسبه کنند، نه توهمات. توهمات باز نگاه ذهنی گرایی متفاوته باز تو این حوزه. پس اولی ما در حوزه شناختی باید به این فضا در حوزه مقاومت برسیم و اینکه اساساً در حوزه جریان ضد مقاومت چه تکامل‌هایی صورت گرفته. البته اینجا به یک نکته باریکی هم و البته حیاتی من عرض می‌کنم باید اشاره کرد و اون هم اینه: ضریب موفقیت جریان ضد مقاومت منبعث از حرکت عمقیش نیست، برگرفته از حرکت‌های طولی قابل استمرار است.
و آیا پایدار هم هست؟ یعنی نکته پایداری هم به نظرم الان یه مؤلف جدیه تو این حوزه، چه برای جریان مقاومت چه ضد مقاومت.
هر دو پایدارن، البته تعریف داره دیگه.
بله.
پایدار در تکامل روش ها، پایدار در برهم زدن محیط های عرضه، پایدار در مهندسی فضای تقاضا،
پایدار در اثرگذاری.
اینجا دیگه از کلمه پایداری شاید نشه استفاده کرد، اینجا باید از مفاهیم دیگری بهره برد که بهتره مثلا به جای پایداری بگیم ضریب نفوذ. ضریب نفوذشون چقدره؟ یک زمانی ضریب نفوذ کمیتی بود، الان ضریب نفوذ تو لایه‌های 3 و 4 رفته. برای همین جنگ‌های نسل 4 به بعد داره شکل می‌گیره. برای همین در عرصه علوم ارتباطات تک بعدی جواب نمیده. برای همینه که ما به ارتباطات منشوری یا بعضی جاها منشوری رادیکالی متوسل میشیم. برای همین میزان محاسبش خیلی پیچیده است. البته یه نکته رو هم نباید فراموش کرد، این رو من به عنوان حسن ختام عرایضم اینجا مطرح میکنم: میزان تسلط و تفوق در حوزه مقاومت نسبت به ضد مقاومت، میخوام خیلی سخت و ثقیل بگم و عمدن میخوام ثقیل بگم، فردا خیلی از بزرگواران و کارشناسان نگن چرا ثقیله، میخوام عمدن ثقیل بگم. حداقل 1000 برابر توان آفندی زیر رادیکال جبهه ضد مقاومت. این معادله خیلی معادله سخت و پیچیده ایه، البته بعد بهش اشاره کرد، اما خیلی قبل ترها، یعنی مال مثلا 3-4 دهه پیش به قبل، جریان ضد مقاومت برای زمینگیری کردن جریان مقاومت در 2 یا 3 ساعت محاسبه می کرد، اما الان جریان ضد مقاومت حداقل 50 ساعت رو باید بره و فاکتور رو باید بره محاسبه کنه. این خیلی مهمه. علت چیه؟ علت اینه جریان مقاومت مسلح به تکنیک شده و جریان ضد مقاومت عاجز از بروز رسانی تکنیک ها شده. نه اینکه نتونه تکنیک خلق کنه، نه، عاجز از بروز رسانی تکنیک ها شده. پس جریان مقاومت در یک سراشیبی درجه بندی شده قرار گرفته، برای همینه که اهتمامش در شکستن و ایجاد خلع و فاصله در مبدأ مقاومت. 5 4 3 2 1 الله اکبر.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک 4 دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره.
فواتومی نیروی زمینی سپاه در اطلاعی از هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
این نگاه وسیع فرامرزی گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن. حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان. اما خیلی هم توجه نداره. واقعیت اینه مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
که بر سر فرماندهان تروریست های تکفیری در استان دیر الزور سوریه فرود می آید.
شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید. حضور سپاه به قدری برجسته است، دشمنی ها را هم علیه سپاه برانگیخته. بدترین های عالم با کسی بد باشن، این خودش خیلی افتخار. این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جزء وظایفش هست و جزء مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه.
ببینید آقای دکتر، بحث محور مقاومت اساساً نقطه کلیدی اولیه و اون بحث ایدئولوژی که مطرح کردین داره اهمیته. نکته اینجا هست که بسیاری از کسایی که ممکنه ما رو بشنون بگن مقاومت و محور مقاومت در حوزه عملیات و در حوزه سخت افزاری بسیار قوی و حرف برای گفتن داره و شاید همین هم معادلات رو به هم زده، ولی میگن که شما در حوزه نگهداری این ایدئولوژی و تقویت این ایدئولوژی و صیانت ازش برای اینکه در حوزه شناختی مخدوش نشه، که میره تو حوزه های نرم افزاری و حوزه های شناختی، اینجا ضعف داشته محور مقاومت، و اگر اون توان در واقع عملیاتی و حوزه سخت افزاری نبود چه بسا که در واقع این جریان مسائلش مسائل متفاوت تری بود. از این منظر ما اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم چگونه میتونیم، یعنی به هر حال شما میفرمایین که جریان ضد مقاومت امروز نمیتونه این تکنیکاش رو بروز بکنه، اگر که تونست این کار رو بکنه آیا ما به لحاظ تکنیکال یارای برابری با او رو داریم برای سد کردن میزان تاثیرگذاری شناختیش بر افکار عمومی اون سلایه‌ای که گفتین داخل منطقه و بین الملل؟
دو سه تا مفهوم رو از هم تفکیک کنیم، به شاید تا آخرین روزی که این مباحث استمرار داره کمک کنه به ما. مفهوم اول، ما بین جبهه مقاومت و افراد در مقاومت تفاوت قائلیم. جبهه مقاومت بن‌بست نداره، اما بعضن افراد مدعی یا افراد حاضر در این حوزه به بن‌بست رسیدن به خاطر ظرف محدودشون. این نکته اول. نکته دوم، چه چیزی من فرد رو در جبهه مقاومت دچار ضعف میکنه؟ اونجایی که به جای پرداختن به معرفت بنیادین و حرکت جوهری و ذاتی مقاومت، متوسل به ترجمه های دانش منبعث از تفکرات ضد مقاومت میشه. من نمیخوام بگم ترجمه بده ها، نمیخوام بگم ترجمه علوم غرب یا جبهه ضد مقاومت بده، اتفاقا آدم باید آنجا که در نزد دشمنانش هست رو دریافت کنه. بد کجاست؟ اونجا که وقتی دریافت کردی بیای از همون متد استفاده کنی. بابا اون خودش این متد رو ایجاد کرده که تو رو زمینگیر کنه، بعد تو بخوای از متد اون برای زمینگیر کردن خودش استفاده کنی، خب نمیشه که، جور در نمیاد. برای همینه که ترجمه متد ضد مقاومت نشأت گرفته و تولید شده یه در جریان ضد مقاومت توسط افراد در جریان مقاومت و تبدیلش به متد برای مبارزه با ضد مقاومت جایی که ما رو با مشکل مواجه میکنه. از اونجایی که شما میفرمایید به عنوان یک مخاطب منتقد یه جایی توی تثبیتش یا یه جایی تو استمرارش دچار ضعف شدیم، خود جریان مقاومت دچار ضعف نیست،
افراد در
اون. احسنت، من اینجا دچار مشکل شدم، من اینجا نمیفهمم. همین حوزه شناختی رو شما نگاه کنید، چرا راه دور بریم؟ ما در واقع همین حوزه حرف میزنیم. ما چقدر ترجمه راجع به حوزه شناختی داریم در همین کشور خودمون، در همین کشور خودمون که افراد بسیار زیادی ترجمه کردن، افراد بسیار زیادی افراد ترجمه رو کردن مبانی کار خودشون برای تکنیک سازی. حالا میخوایم بگیم همین شناختی بیاد بره به تو رسانه، بیاد بره تو حوزه مقاومت، خودمون با دست خودمون به واسطه تکنیکی که او استفاده کرده از خودمون رو زمینگیر کردیم. پس ببینید، این هم محور دوم، نکته دومی که مهمه. و نکته سوم که نکته بسیار مهمتری است، حوزه مقاومت حوزه مبارزه مستمر غیر قابل انقطاع است. به این معنی نیست که پروژه است، خیر، مقاومت کاملا پروسه است و تمام نشدنی، تمام
فرایندی الال ابد.
احسن، پس ما نمیتونیم در این فرایند خودمون رو فراورده تعریف کنیم. خب رسیدیم به اینجا دیگه تمومه، دیگه این کار کردیم دیگه تمومه و من الله توفیق. آقا نمیشه که این حرکت، که طرف بردنش توی مسابقات شنا، حالا مثال ها واقعیت نداره، مسابقات شنا گفتن ببین تو باید 3 دور این عرض رو بری بیای تا برنده شی. گفت خیلی خوبه، ولی خب من چرا 3 دور عرض رو برم؟ خب 1 دور طول رو میرم. گفتن آقا نمیشه. گفتم من انجام میدم. گفتن آقا همه دارن عرض رو میرن، تو تا بخوای طول رو بری خود اینا زدنت. اصلا فوندانسیونش این نیست، یعنی دنبال چی میگردی؟ گفت خب باشه، خب حالا اگر 1 دور عرض رو برم سریعتر از همه برم. آقا باید 3 دور بری، 1 دور فایده، سریعتر از همه برو اصلا. گفت ای بابا این چه وضعیتی، خب یهو بگو نمیخوایم تو رو مسابقه شرکت بدیم دیگه. آقا ما میخوایم تو رو شرکت بدیم، تو چرا نمیفهمی قواعد چجوریه؟ در حوزه مقاومت اینجوریه، آقا مقاومت ابدیست، فرایندیست، غیر قابل انقطاع، ایدئولوژیکی است، معرفتی است، تکنیکاله، شوخی نیست. طرف میگه نه دیگه، حالا ما الان این تیکه رو دیگه گرفتیم دیگه بریم دیگه. آقا این تیکه یکی از هزاران تیکه که باید تو بری بگیری. پس بنابراین باید نگاه کنیم ببینیم قواعد در حوزه مقاومت نسبت به تثبیت خودش، استمرار خودش و تکثیر خودش، این خیلی مهمه. چون تثبیت و استمرار در حوزه مقاومت یک مفهومی داره تحت عنوان تکثیر پیوسته. تکثیر حوزه مقاومت در حوزه فرد افزاری، مغز افزاری، نرم افزاری و سخت افزاریه. همه این ساحات رو در بر میگیره. برای همینه که شما میبینید که جریان مقاومت جریان بالنده بدون بن‌بست است. شما در جریان مقاومت بن‌بست نمیبینید.
و این رو باز دوباره تاکید باید بکنیم که وقتی از جریان مقاومت صحبت میکنیم خیلی فراتر از افراد مقاومت داریم. بله. صحبت میکنیم، چون فرد بلافاصله ممکنه مخاطب بره ما به ازای فرد رو بگیره، بگه که مثلا
اینجا فرد نیست. بله. اینجا اون مکتب، اون فرایندیست که اون فرد درش قرار میگیره. امکان داره فرد جای کم بیاره،
حتی اشتباه قرار گرفته باشه.
اصلا اون فرده که مشکل، مسیر درسته. چرا؟ یه مثالی هم برای شما بزنم. حالا شنوندگانی که ورزشکارن، برای دونده ها همیشه موانع وجود داره، اونم که راه میره امکان داره مانع وجود داشته باشه. اما وقتی شما دویدن و راه رفتن رو تکنیکال میکنید، اسمشو میذارید پارکور، دیگه محدودیت و مانعی وجود نداره. چرا؟ چون اصل پارکور کارا چیه؟ اصلا بودن مانع و پریدن از روشه. حالا یه جوره با دست میپره، یه جوره با ارتفاع میپره، یه جوره با پا میپره، یه جوره با کله میپره. اصلا ذاتش در واقع بودن مانع. مانع نباشه که میشه راه رفتن. پس ببینید حوزه مقاومت، من میخوام خیلی مثال عینی بزنم، مثل این موضوع. حالا اگر تو نمیتونی از روی دیوار بپری، دیگه گیر خودته. برو یاد بگیر ببین چجوری بنجات.
الان ساعت 24:01 است. بررسی فرایند شکل‌گیری حوزه رسانه‌ای در جریان مقاومت رو با گوش سوم خود بشنوید.
آقای دکتر، یه نکته دیگه رو هم فکر بکنم لازم باشه بهش اشاره بکنیم، چون ما وقتی از بحث مقاومت صحبت بکنیم از یک بحث تمدنی و جهانی صحبت بکنیم. حالا تصور مخاطب شنونده ما این نباشه که ما داریم از چند تا کشوری که حالا یه مقداری نزدیکترمون هستن یا اتفاقاتی که تا امروز شنیدیم آقا این محور مقاومت صحبت بکنیم. این فهمه که ما از مقاومت داریم که همان یک فرایند غیر قابل انقطاع هست و همون نکته‌ای که شما اشاره کردین یکی از هزاران تیکه‌ای هست که شما باید در واقع می‌گرفتین. نگاه بین‌المللی به این حوزه و اتفاقات، چون اونجا دیگه ما عملیات نداریم، یعنی ما در کشورهایی که بهشون میگیم محور مقاومت عملیات داریم، ملموسه، یعنی یک نکته عینی اتفاق افتاده، در کنارش یک نکته رسانه‌ای شناختی هم اتفاق افتاده. اما برای اون بخشی که اساساً شناختی از این حوزه عملیات نداره، یعنی در پروتکل فکریش نیست، اما ما داریم در حوزه مقاومت او رو میبینیم در یک نگاه کلان تمدنی بلند مدت علوم شناختی، آیا در حوزه رسانه برای او هم دستاوردی دارد در حوزه مقاومت یا خیر؟
ببینید، مقاومت برای هر آن کسی که احساس کند میخواهد یا میتواند راه حل داره، مسیر تعریف کرده. شما نگاه کنید، دربرگیرندگی در هر دو طیف بسیار زیاده. ارتش امریکا رو شما برید نگاه کنید، یه مش درب داغون جانی به اضافه حالا یه تعداد آدم کلاسیک، یعنی طرف چاقوکشه، طرف اون روز ارتش امریکا شد. تو حوزه مقاومت هم شما میبینید یارو طرف چاقوکشه اومده تو حوزه مقاومت، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زیرزمین تا آسمان است. برای همینه قریب به اتفاق اینا که از جنگ آمریکا هر جا که جنگ برمیارن تریپ افسردگی برمی‌دارن. شما یه فیلم تو آمریکا نمی‌بینی که بسازن راجع به بازمانده‌ها توش آدمای افسرده نباشن. آدما در حوزه مقاومت که از جبهه، حالا هر نوع جبهه، چه جنگ نرم چه جنگ سخت برمیگردن، تازه آتش پیدا می‌کنن، تازه شارژ میشن، تازه
یه بهجتی دارن نه خودشون اساسا.
این بهجت رو که گفتید من یاد این نکته افتادم، میگن اقامه عزا برای ابا عبدالله و ائمه، همش گریه است، همش حزن، همش اندوه، ولی به محض اینکه چراغ‌ها رو روشن میکنن یک بهجت درونی آدم رو فرا میگیره. برای اینکه ائمه هیچ وقت در واقع نسیه حساب نمیکنن، همیشه نقده. حوزه مقاومت هم همیشه نقده. شما تو حوزه مقاومت که کار میکنید نقده، بهجت نقده، اون شادی و اون سرزندگی و اون پویایی نقده. اما طرف رفته جنگ ویتنام برگشته اول بدبختیشه، رفته نمیدونم تو فضای عراق و افغانستان جنگیده برگشته اول.
نکتهش تو همون بحث ایدئولوژیکیه که جناب علی اشاره کردین، یعنی نقطه حیاتی و طلایی اتفاق توی ایدئولوژی
در هر دو مجموعه افرادی هستن. ما در جنگ تحمیلی خودم یه نمونه خیلی ساده دیگه، خیلی از افراد بودن، فیلماش ساخته شده، همین مجی سوزوکی، یعنی چطور این آدم رفته برگشته و با یک شادی برگشته که قیمت این شادی خونش بوده. تو ارتش امریکا یارو میره فضا تاریک بر پرده رو بگه، فیلم ها که رو خودشون میسازن، اصلا دم و دستگاه دارن فقط واسه تیماره این سربازاشون که بعد جنگ برمیگردن. پس هر کسی که هر گونه ای که فکر کند، کافیست معرفت نسبت به دانستن یا خواستن داشته باشد، در این جبهه جا دارد، فارغ از تیپ، ریخت، قیافه و نوع فکر.
و حتی فاصله جغرافیاییش با
هیچ فاصله ای وجود نداره، هیچ فاصله ای وجود نداره. حالا حوزه رسانه، حوزه شناختی اینجا اصلا مفاهیم رو میاد توی این موضوع هم با تعریف میکنه، هم انشالله به عناوین دیگه، به دیتیل هایی که در واقع برگزار بشه و راجعش صحبت بشه میشه بیشتر پرداخت.
بسیار سپاسگزارم از شما و شنوندگانی که ما رو همراهی کردن.
حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
دوستان عزیز شنونده، ساعت 24:01 رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در این شبهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین
علی حیدر،
قلندر است نورا جهان، حیدر است نورا جهان،
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می‌کنیم. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780-10-10-5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010-10-10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیبندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست، پیبسته دلم دم به هوای تو زند.
و اما در ادامه برنامه ها دعوت رو میکنم میان برنامه او با ما حرف میزند رو بشنوید.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش کنید، ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمود پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآن به جزء 21 سوره روم رسیدیم و الان آیه 33 بشنوید.
و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.
از گله هایی که قرآن مکرر از انسان کرده که این انسان همی که یک زیانی بهش رسه، اذا مس الناس ضر، اگر به مردم ضر یعنی زیان برسه، مردم در بنبست، فشار، سختی، تلخی قرار میگیرن، همین که قرار گرفتن دعو، دعا میکنن، دعو ربهم، خدا رو میخوانن، منیبین علی، به سوی خدا انابه میکنن، هر وقت گیر میکنن میگن یا الله یا الله. اما ثم اذا اذاقهم منه رحمتن، اما اگر از طرف خداوند رحمتی بهشون رسید و گیرشون برطرف شد، خرشون از پر رد شد به اصطلاح عرفی، به جای که شکر خدا رو بکنن سراغ غیر خدا میرن، میگن فلانی منو نجات داد، پول بود، فلان تلفن منو نجات داد، این وام مشکل من حل کرد، فلانی این دفعه، سراغ غیر خدا میرن. گیر که میکنن میگن یا الله، گیرشون حل شد میگن زنده بود کیه و زنده بود کیه. این لحن در قرآن خیلی اومده که خدا گله میکنه، خداوند متعال، که انسان ها برخورد دوگانه با ما میکنن، وقتی ندارن یه جور برخورد میکنن، شکمشو که سیر شد یه جور دیگه برخورد میکنن، در حالی که مؤمن باید همیشه یاد خدا باشه. افراد ازاغ هم منها رحمتن، ازاغ زائقه چشیدن، یعنی خیلی هم ازاغ هم منها رحمتن، یعنی از طرف خدا یه خورده کمکش، یه موتور بهش دادیم، یه حالا در رانندگی ویراج میره، افراد رو میترسونه. انسان کم ظرفیت، عذاق هم منه رحمتن، یعنی همی که رحمتی رو چشید، خیلی هم نخورده تا یه خورده چشیده، همی که چشیده من از آره غیر خدا، همسر نداشته میگفت خدایا یک همسر خوب قسمت ما کن، حالا همسر قسمتش کرده، اینو با 7 قلم آرایش میبره تو خیابون نشون مردم میده، به جایی که مثلا بگه حالا خدا راضی نیست که من همسرم این رقمی، من همسر از خدا خواستم، به شکرانه که خدا همسر خوبم داده، سعی کنیم حجابش، لباسش خدا پسند باشه. نمیگیم نه جامعه نمپسنده، فامیل نمپسنده، هر کدی انسان خدا رو بذاره کنار، میل خودش، میل دیگران عمل کنه، این از توحید میره بیرون، وارد شرک میشه، چون آرمشه که دون الله، دونهیه، یعنی غیر خدا. خدا میگه ای تو، جامعه میگه اون تو، ما ببینیم جامعه چی میگه، یعنی از توحید میریم بیرون. خدای تو به حق محمد آل محمد به ما ایمانی بده که تلخی ها و شیرینی ها ما را از تو دور نکنه، ما همیشه یاد تو باشیم، نه فقط وقتی گیر کردیم، وقتی گیرمون برطرف شد شاکر تو باشیم، شکر کنیم، نه از تو اعراض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردش کرد.
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلاً اگه بخوایم